بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما رسید به طریق سوم از طرقی که اثبات معاصرت سیره میکردن، اما طریق سوم از طرق اثبات معاصرت سیره اشاره به این مطلب داره که اگر که سیره معاصر با اصل معصوم نباشد، لازمه اون سیره یک امری خواهد بود که وجدانن منتفیست و از اونجایی که اون امر لازم وجدانن منتفی میشه، پس مشخص میشه که در واقع ملزومش هم منتفیست. ملزوم هم در واقع عدم معاصرت سیره با عصر معصومه دی. پس بنابراین اثبات معاصرت سیره خواهد شد. خب جناب شهید صدر برای توضیح این مسئله با یک مثال، در قالب یک مثالی این مطلب رو توضیح میدم. اما من ابتدا اصل حرف رو عرض میکنم و در قالب مثال پیاده میکنم. خب ما برای اینکه بتونیم اثبات معاصرت سیره بکنیم، اون مسئله‌ای که سیره یا عقلا بر روی اون قائم شده یا سیره متشرع فرقی نمی‌کنه، چون عرض کردیم که در این مسئله تفاوت میانه سیره عقلا و سیره متشرع وجود نداره. برای اینکه بتونیم اثبات معاصرت سیره بکنیم، اون مسئله باید ابتدا محل ابتلا برای عموم مردم باشه، مبتلا به باشه، و شرط بعدیش این که در اون مسئله‌ای که مبتلا بهه قطعاً اون مسئله یک حکم شرعی داره. در اون مسئله‌ای که حکم شرعی وجود داره، مسلماً در مقابل اون حکم شرعی یه حکم شرعی دیگری وجود داره. اگر که سیره ما میخواد اثبات معاصرت در اون اتفاق بیفته، مرحله اول باید مسئله مبتلا به باشه. مرحله دوم و شرط دوم که اون حکمی که در واقع در مسئله ما، مسئله مبتلا به ما وجود داره، باید به نحوی باشه که حکم مقابل اون حکم در مسئله یک حکم خلاف طبع شناخته شده باشه و در نظر گرفته شده باشه. خب این هم از شرط دوم. شرط سوم اینه که در باب اون مسئله‌ای که مبتلا بهه، ما باید به قدری انگیزه و دایی بر نقل اون مسئله در قالب سیره متشرعه یا سیره عقلا داشته باشیم که برای ما دلیل شود تا اون سیره عقلا معاصر با اصل معصومه. چهار، خیلی مهمه که بعد از اینکه مسئله‌ای که روی اون سیره عقلا یا سیره متشرع قائم شده از جنس مسائل مبتلا به باشه و حکم مقابل اون مسئله، حکم مقابل حکم در اون مسئله از احکامی باشه که مقتضای طبع انسانی نه در اون زمان و نه در این زمان باشه، و بعد از این که انگیزه های فراوانی بر نقل این مسئله وجود داشته باشه تا اثبات معاصرت صورت بگیره، همچنین دلایل کافی برای مخفی کردن حکم شرعی هم وجود نداشته باشه. این هم بسیار مهمه. بعضی اوقات ممکنه به خاطر یک سری دلایل و مصالح با وجود اینکه سیره عقلا یا متشرعه قائم بر یک مسئله است، مبتلا به هم هست و مقابل اون حکم هم در واقع برخلاف طبع انسانی است. انگیزه هم بر نقل هست، اما خیلی مصالح زیادی بر اخفاء حکم اصلی هست. لذا این هم باید در نظر گرفته بشه. با این پکی که الان توضیح دادیم بریم در قالب مثال. فرض بفرمایید سیره ای قائم شده بر این که در وضو مسح به بخشی از کف دست کافی است. خب این مسئله با اون چهار تا شرطی که عرض کردیم یواش یواش و با ترتیب جلو بریم، این مسئله قطعا مسئله است که مورد ابتلا و مبتلا به مردمه. دلیلش هم روشنه، مسئله ای که با زندگی مردم در شبانه روز حداقلش اینه که در سه وعده باهاش مواجهه داره. پس در محل ابتلا بودن این مسئله شکی نیست. اما شرط دوم این که حکم در این مسئله به نحوی باشه که حکم مقابل اون خلاف طبع به حساب بیاد. خب حکم مقابل این مسئله کافی بودن مسح به بخشی از کف دسته. حکم در مقابل این حکم وجوب مسح به تمام کف دسته، به قدری که حتی یه سر انگشت هم نباشه که هنگام مسح به پا یا سر برخورد نکرده باشه، تمام دست باید باهاش مسح صورت بگیره. خب جناب شهید صدر می‌فرماید که ما در این مسئله بر اساس اون چیزی که از طبع انسانیمون و عقلاییمون میفهمیم اینه که انصاف امر مسئله رو به این سمت میبره که مسح با تمام دست و کف دست یه اتفاقیه که خلاف طبع انسانی به حساب میاد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر که واقعا مقصود از وجوب مسح در وضو مسح به تمام کف دست بوده، به حدی که حتی یه سر انگشت هم نباشه که به دست به سر یا پا برخورد نکرده باشه، خب این باید به نحوی بود که انقدر از معصوم علیه السلام سوال میشد در حول این مسئله، با وجود اینکه این مسئله خلاف طبع دیگه. ببینید وقتی این مسئله خلاف طبعه، اگه قراره که فرهنگ بشه یعنی در زندگی مردم جاری و ساری بشه، باید برای فرهنگ شدن قبل از فرهنگ شدن کار رسانه‌ای بشه. کار رسانه‌ای اون موقع چطور بوده؟ طرف میرفته اینقدر سوال میکرده، امام جواب میداد. یه نفر نه، دو نفر نه، صدها نفر میرفتن سوال میکردن تا در اثر تعداد سوال زیاد این تبدیل به فرهنگ بشه. یعنی از طریق کثرت سوال از معصوم حول این مسئله و کثرت جوابی که از طریق معصوم به مسلمین داده می شده که ما بفهمیم که خب اینجا مقصود از وجوب مسح، مسح به تمام دسته. اما با وجود این که مسح به تمام دست یه امر خلاف طبع به حساب میاد، اما ما وقتی که در کتب رواییمون، در اسناد تاریخیمون وقتی نگاه میکنیم میبینیم که با وجود اینکه مثلا این مسئله اینقدر مورد ابتلا بوده و مذهب تمام دست هم خلاف طبع انسانی است، چون واقعا وقتی میگن مسح کن، اگه بخواد کل دست رو بخواد باش مسح کنه یه کار سختیه و به نظر میرسه که مسح با بخشی از دست هم اللحاظ و اقلایی هم رو اقلایی حساب بشه. بنابراین با وجود که این امر خلاف طبعه، اما کثرت سوال و جواب بر محور این مسئله اتفاق نیفتاده. خب بنابراین تو این حالت حداقلش اینه که اگر حتی انگیزه فراوانی هم بر نقل این مسئله وجود داشته باشه و حتی مصالحی برای مخفی کردن این مسئله وجود نداشته باشد، اما وقتی ما میبینیم که با وجود محل مبتلا بودن مسئله، با وجود اینکه حکم مقابل خلاف طبعه، با وجود اینکه میبینیم انگیزه های فراوانی بر نقل این مسئله است. چرا انگیزه فراوانیه؟ به خاطر اینکه با زندگی روزمره مردم در ارتباطه و از طریقی میدونیم که مصالحی برای مخفی کردن این مسئله وجود نداره. با تمام این فروض، اما میبینیم که هیچ چیزی در واقع دال بر این باشه که این سیره، این سوال و جواب که از طریق متشرعین از معصوم انجام بشه برای ما هیچ نقل نشده، خب ما میفهمیم که پس معلومه که این سیره بر کافی بودن مسح به بخشی از دست سیره است معاصر و اصلاً معصوم، یعنی همان سیره است که معصوم هم اون رو در واقع تایید می‌کرده و انجام می‌داده و رفتاری است که مورد تایید او بوده. پس بنابراین ما برای اثبات سیره معصوم، اثبات سیره متشرعه یا سیره عقلا که معاصرت داره با عصر معصوم، گفتیم که اگر که معاصرت نداشته باشد لازمش یک اتفاقی است که اون اتفاق وجدانن منتفیه. اون اتفاق چی بود؟ اون اتفاق این بود که اگر این مسئلهی که الان ادعا شده معاصرت با سیره معصومین داره معاصرت نداشته باشه، باید مسئله مقابلش معاصرت داشته باشه. مسئله مقابلش در قالب مثال چی بود؟ مسح به تمام دست بود و ما عرض کردیم که مسح به تمام دست وجدانن منتفی است. چرا؟ چون اگر قرار بود این اتفاق بیفته که وقت مسح به تمام دست سیره معاصره با معصومین باشه، با وجود اینکه این مسئله مسئله مبتلا به است، با وجود اینکه این مسئله مذهب تمام دست خلاف طبع عقلایی انسانی است، با وجود اینکه انگیزه های فراوانی بر نقل حکم مسئله وجود داره، با وجود اینکه مصالح زیادی برای اخفاء مسئله وجود ندارد، اما ما هیچ کثرت سوال و جوابی بر محور این سوال از مذهب تمام دست نمیبینیم. این خودش یک شف از این که سیره ما در واقع معاصرت داره، یعنی کاشف از اینه که این امری که لازمه عدم قیام سیره معاصره و معصوم است منتفیست، پس منظومش هم منتفیست. منظومش چیست؟ این که سیره ما معاصره با عصر معصوم نباشد، پس سیره معاصره با عصر معصوم خواهد بود. همین رو متن پیاده کنیم. صفحه 284 از طریق سالس ان یکون لعدم قیام سیرت المعاصره للمعصومین علی الحکم المطلوب لازمان یعتبر انتفاعه وجدانیان. این که باشد برای عدم قیام سیره معاصر با معصومین بر حکم مطلوبمون یه لازمی وجود داشته باشه که معتبر باشد انتفاع اون لازم وجدانن. فیثبت به ذالک به واسطه این امر ثابت می شود قیام السیره علی ذالک النحو، سیره ما قائم است بر همون نحوی که ابتدا عرض کردیم. ولی نوزح ذلک فی مثال کما یأتی، ما این رو در واقع در مثالی در آینده هم در ذیل مسئله توضیح خواهیم داد. و نفرض اننا نرید، فرض بفرمایید که ما اراده میکنیم که ان نثبت ثابت کنیم، یا نثبت ثابت کنیم که ان سیرت المعاصر للائمه کانت قائمتا علی الاجتزاء بالمسح ببعض الکف فی الوضوء. فرض بفرمایید که اننا نرید، میخوایم اراده کردیم تا اثبات کنیم نثبت کشی سیره معاصر با ائمه کانت قائمتا، این سیره قائم است بر کافی بودن به مسح بعضی از دست در وضو. فنقول ان سیره، اینطور میگیم سیره اذا کانت منعقدتا علی ذلک حقا، اگر سیره ما منعقد شده باشه بر این مطلب به صورت کاملا واقعی، فهذا سوف یکون، این دلیل خواهد بود دلیلا علی عدم الوجوب، این در واقع دلیل خواهد بود برای اینکه واجب نیست. لدا من یحاول الاستعلام عن حکم المسئله فیغنیه عن السؤال، دیگه واجب نیستش که برای کسی که میخواد استعلام کنه از حکم مسئله، فیغنیه عن السؤال، او رو بینیاد از سؤال میکنه. اگه واقعا همچین سیره باشه دیگه لازم به سؤال از معصوم نیست، دیگه سیره جاریست، ما میگیم سیره متشرعه باشه و از قول معصوم هست. و اما اذا لم تکن سیرتو منعقدتن علی ذلک، اگه سیره منعقده بر این مطلب نباشد بر اجتزا به مسح به بعض الکف، فکان افتراز المسح به تمام الکف، و فرض رو فرمایید که مسح به تمام کف، کان افتراز المسح به تمام الکف واردن فی السلوک العملی لکثیر من المتشرع وقت ازن، و فرض کنید که مسح به تمام کف در سلوک عملی بسیاری از متشرعین وارد شده در این هنگام. فهذا یعنی ان استعلام حکم المسئله ینحصر به سؤال من المعصومین و رجوع لروایاتهم. معنای این اتفاق اینه که استعلام حکم مسئله، فهمیدن حکم مسئله، پرسیدن حکم مسئله منحصر است در سؤال از معصومین یا رجوع به روایاتشون. چرا میگه لأن مسح المتشرع به تمام الکف؟ به خاطر اینکه مسح متشرعین به تمام دستشون لا یکفیل اثبات الوجوب، این کافی بر اثبات وجوب مسح به تمام کف نیست، صرف رفتارشون. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم که اینجا مسئله مسح به تمام کف با وجود اینکه مسئله است محل ابتلا مبتلا به، اما خلاف طبع انسانی است. ایسا ان المسئله محل الابتلال عموم افراد المکلفین، از اونجایی که مسئله مسح محل ابتلا برای تمام افراد مکلفین است و وجوب المسح به تمام الکفه یستبتنو عنایتا فائقتا تحفظ على السؤال، فمن الطبیعی ان تکثر الاسئله فی هذا المجال. میگه و از اونجایی که مسئله محل ابتلا است و همچنین وجوب مسح به تمام دست یستبطنو در درون خودش حمل می کند عنایتن فائقه، یه توجه ویژه و فراوانی که تو حفظ و علی السؤال، که منجر به سؤال کردن میشه. بالاخره این مسئله خلاف طبعه و نیاز به دقت بیشتری داره، فمن الطبیعی، طبیعیش اینه که انتکسر الاسئله، سوال در این مجال در این حوزه زیاد باشد. و همچنین اگر سوال زیاد شد تکسر العجبه و تو تبعا لذالک، جواب ها هم به تبع اسئله زیاد بشن. و فی هذه الحاله یفتر از عادتا، در این وضعیت فرض میشه به صورت عادی که ان یسل الینا مقدارا من ذالک علی اقل تقدیره. خب اگر که مسئله انقدر محل ابتلاعه و از اونجایی که خلاف طبعه و نیاز داره که سوال و جواب حولش زیاد بشه، این خلاف طبع ما از کجا فهمیدیم؟ ببینید تو عبارت میگه وجوب المسح به تمام الکفه یستبطن و عنایتا فائقه. این در درون خودش یه توجه ویژه‌ای رو در بر داره. چرا همچین توجهی رو در بر داره؟ چون مسئله ایست که خلاف طبعه. حالا خود شهید زاد در نتیجه گیری بحث این خلاف طبعه بهش تصریح میکنه. بنابراین پس حداقلش اینی که باید سوال و جواب طبیعیش اینه، سوال و جواب در این حوزه زیاد بشه و فی حاضر حاله یفتر از عادتن. فرضش هم اینه که اگه سوال و جواب زیاد شد، فرض اینه که باید ان یصل الینا برسه به ما مقدار من ذلک از این سوال و جواب علی اقل تقدیر، حداقلش اینه که مقداری از این سوال و جواب ما برسه. لاستبعاد اختفاء جلها، به خاطر اینکه خیلی بعیده که بخواد همه این سوال و جواب ها مخفی بمونه، یعنی انگیزه بر مخفی بودن این سوال جواب ها در حول مسئله باشه. مع توافر دوایی علی نقلها، و همچنین در حالی که ما میدونیم که بسیار انگیزه بر نقل این مسئله وجود داره چون مسئله مبتلا به حیث، مع توفر دوایی یعنی با وجود فراوانی انگیزه بر نقل این مسئله و عدم وجود ما یبرر الاختفاء، و همچنین وجود نداره چیزی که در واقع تایید کنه اختفاء یعنی مخفی بودن مسئله رو، منظور اینه که مصلحتی بر مخفی شدن این مسئله نیست. فاز عالم یصل الینا ذلک، اگر به ما چیزی از این سوال جواب ها نرسد، نعرف و میفهمیم که انه لم تکن هناک اسئلتون و اجوبتون کثیره، میفهمیم که اینجا سوال جواب زیاد وجود نداره و به تالی لم تکن هناکه حاجتون الاستعلام حکم المسئله عن طریق سوال و جواب، و ما هم میفهمیم که اینجا نیازی به استعلام حکم مسئله از طریق سوال جواب نیست. و هذا یعین، مشخص میکند افتراز قیام سیره علی الاجتزاء بالمسح و ذلک به عزل کرد، و این مشخص میکنه فرض قیام سیره بر کافی بودن به مسح به بعضی از بخشی از کف دست. و هذا الاستدلال یتوقف کما لاحظنا، این استدلالی که بالا در قالب مثال شهید صد توضیح داد متوقف است همچنان که ملاحظه کردیم علا پنجتا مسئله، علا ان المسئله محل الابتلاء للعموم، مسئله مبتلا به باشه، و کون الحکم المقابل که وجوب المسح به تمام الکف فی المثال، حکم مقابل ما در مثال کف در واقع مسح به کف که در واقع حکم مقابل میشه تمام کف به تمام مسح به تمام کف، این مسئله چی باشه؟ حکم مقابل چی باشه؟ یتطلب سلوکن لا یقتضیه الطبع بنفسه، این حکم مقابل به طلبت رفتاری را که مقتضی طبع نیست، یعنی لا یقتضیه اون رفتار رو طبع به تنهایی. واقعا مسح به تمام دست خلاف طبعه، یه کار سختیه واقعا. این که بخوای شما در هر لحظه‌ای که میخوای مسح کنی در هر زمان دقت کنی که خب همه دست مسح بشه، انصافا کار سختی هم هست، یعنی دقت این مسئله لذا خلاف طبعه. و توفر دوایی علا و توفر دوایی علا نقل ما یرد فی حکم مسئله، توفر عطف به ان المسئله است، خب یعنی در واقع مجرور میشه دیگه. همچنین فراوانی انگیزه و نقل آن چیزی که در حکم مسئله وارد شده و عدم وجود مبررات للاخفاء، و همچنین عدم وصول شیء معتد به فی هذا المجال لاثبات الحکم المقابل من الروایات و فتاوی المتقدمین، و همچنین نرسد چیز معتد بهی در این حوزه برای اثبات حکم مقابل از روایات و فتاوای فقهای متقدمین، چیزی هم وجود نداشته باشه. اینها در واقع مواردی است که کمک میکنه که سیره معاصرتش اثبات بشه. این هم از طریق سوم. طریق چهارم این مسئله است که ما بیایم برای اثبات معاصرت سیره توضیح بدیم که اگر این سیره بخواد معاصرتش ثابت بشه، این سیره یه بدیلی داره، بدلی داره. خب اگر که اون بدله ثبوتش منتفی شود، مشخص میشه که اون مبدل، مبدل من، اون سیره‌ای که ما میخواستیم اثباتش بکنیم، اون ثابته. خب چطور این اتفاق میفته؟ پس فرض مسئله متوجه بشید، ما برای اثبات معاصرت یک سیره ابتدا بیایم بگیم که اگر این سیره معاصره با عصر معصومین نباشد، باید یک سیره دیگر بدل این سیره ادعایی وجود داشته باشه که اون معاصره با عصر معصوم است. اگر ما اون سیره بدل رو منتفی کنیم، نتیجهش این خواهد بود که سیره مبدل من، یعنی اون سیره‌ای که ما ادعا کردیم، سیره ای است که معاصره با اصل معصوم است. خب چطور ما این کار رقم بزنیم؟ بگیم که اون سیره و رفتاری که بدل سیره اصلی ما، سیره ادعای ماست، این حاکیه از یک پدیده و قضیه اجتماعی و همگیر و فراگیری است که در نگاه مردم اون زمان و در نگاه ما یه مسئله غریب، دور از ذهن فرض میشه، که اگه واقعا این سیره واقع شده بود، باید این سیره برای ما بیان میشد، منعکس میشد. و از اونجایی که ما میبینیم که این سیره بدله منعکس نشده برای ما، بیان نشده، در زندگی مردم جریان و سریان نداره، پس میفهمیم که این سیره بدیل و بدل در واقع اثباتش منتفی است، پس اون سیره مبدلونمه ثابت میشه. در قالب مثال عرض کنیم، فرض بفرمایید که ما یک سیره ای داریم در باب فهم طرف مقابل، برای فهم متون و خدمت شما عرض شود که ظواهر کتاب و سنت و ظواهر متون، یه سیره قائم شده میان عقلا، بنا این که ظواهر حجت هن. خب این سیره، ما ادعا داریم که سیره ما بر حجیت ظواهر یک سیره معاصره و عصر معصومینه. خب برای اثبات این امر این گونه وارد میشیم که اگر سیره عقلا بر حجیت ظواهر برای فهمیدن مرادات جدی متکلمین وجود نداشته باشه و معاصر با عصر معصوم نباشد، باید یک بدلی جایگزین این سیره که بر حجیت ظواهر وجود داره، یک سیره عقلایی وجود داشته باشه. و از اونجایی که ما میبینیم اون سیره مقابل این یک رفتار و سلوکی است که ظاهراً طبیعی به نظر نمیاد، خب اگر که عقلا از طریق حجیت ظواهر همدیگر رو نفهمن، حرف همدیگر رو متوجه نشن، پس از چه طریقی میخوان حرف همدیگر رو بفهمن؟ خب و از طرفی هم میبینیم اون سیره مقابل که برخلاف حجیت ظواهر اگر میخواد باشه، یه سیره ایست که غریب و دور از ذهن از مردم به حساب میاد، این سیره هم حتی هیچ بیان نشده، منعکس نشده، واقعا اگر سیره ای بود باید بیان میشد، سیره برخلاف حجیت ظاهر، و حالا چون بیان نشده، پس مشخص میشه که این سیره بدیل یا بدل اصلا وجود نداره، ثابت نیست، پس اون سیره مبدلانه معاصرتش ثابت میشود. از طریق الرابع، راه چهارم، ان یکون لسلوک الذی یراد اثبات و کونه سلوکن آمن للمعاصرین للعیمه سلوکن بدیل. میفرماید که برای سلوکی که اراده شده اثباتش برای اینکه سلوک عام با معاصرین عیمه باشد، یک سلوک بدیل وجود داشته باشه. الا نحوه لولم نفتر زاکه یتعین افتراس و حازد بدیل. به صورتی که اگر که در واقع لولم نفتر زاکه، اگر اون سلوک عام معاصرین با ائمه، سلوکی که ما ادعا میکنیم که این معاصره با اهل بیته، اگر این در واقع فرض نشود، اثبات نشود، یتعین فرض این بدیل، اثبات این بدیله جاش میاد. خب و یکون هاذا السلوک البدیل معبرا عن ظاهره اجتماعیه غریبه لو كانت واقعتا حقا لسجلت و انعکست علینا به اعتبارها علی خلاف المألوف. میگه این سلوک بدل هم به گونه ایست که معبر هست، بیان کننده است، ان ظاهرتن. ظاهرتن در عربی معاصر معنی پدیده است، قضیه است، اتفاق، مسئله. میگه این سلوک بدل هم به نحوی است که معبر و بیان کننده از یک پدیده اجتماعی غریب دور از ذهنه که لو کانت واقعا حقا، اگه واقعا این مسئله اتفاق افتاده بود، لسجلت، مسجل شده بود، محقق شده بود، قطعی می شد منعکست علینا به اعتبارها علی خلاف المعلوف و منعکس می شد برای ما از آن جهت که این در واقع سلوک بدیل ظاهره، در واقع سلوک بدیلی که اجتماعی است، غریب دور از ذهنم هست، علی خلاف المعلوف، خلاف اون چیزی که در ذهن مردم الفت داره و انس داره. و حیث لم تسجل، از اونجایی که این سلوک به عنوان یک پدیده ظاهرتن اجتماعیتن غریبه، این تسجل فاعلش برمیگرده به همون ظاهرتن اجتماعیتن غریبه، نام فاعل در واقع. حیث لم تسجل، از اونجایی که این پدیده اجتماعی غریب مسجل نشده، منعکس هم نشده، یعرف، فهمیده می شود، شناخته می شود که ان الواقع خارجن کانه هو بل ببخشید ان الواقع خارجن کانه هو بل مبدلل بدل. ما می فهمیم که اون چیزی که خارجن واقع شده است مبدل است نه بدل. مبدل این همون سیری که ما ادعا می کردیم معاصر با عصر معصومین است. و مثال ذالک ان نقول، مثالش همین توریست که ان السلوک العام المعاصر للمعصومین کان منعقدا عن اعتبار الظواهر و العمل بها. سلوک عام معاصر با معصومین است و ما ادعا میکنیم که معاصر است، منعقد است بر اعتبار ظواهر و عمل به ظواهر. از لولا ذالک، اگر که این سیره نباشد، لکان لابد من سلوک بدیل، باید یه سلوک جایگزین باشه که یمثل طریقتان اخرى فی التفهیم، که برای ما در واقع تمثیل بیاورد، جایگزین بیاورد یک راهی را، راه دیگری را در فهمیدن. یمثل یعنی در واقع همون جایگزین آوردن، به وجود آوردن. و لما کانت طریقت البدیله تشکل ظاهرتن غریبتن عن المعلوم، از اونجایی که این راه جایگزین به وجود می آورد یک پدیده دور از ذهن از معلوف، یعنی دور از آن چیزی که در ذهن مردم وجود داره. خب انصاف امر اینه که مردم دائما با حجیت ظواهر و از باب ظواهر به حرف دیگه، به حرف هم دیگه تمسک میکنن و حرف هم دیگه رو میفهمن. از اونجایی که این مسئله ظاهرتن غریبتن عن المعلوفه، کان من الطبیعی ان تنعکس و یشار الیها، باید طبیعیش اینه که این مسئله منعکس بشه و بهش اشاره بشه. و تالی غیر واقع، اشاره شدن و منعکس شدن، تالی یعنی اشاره شدن و منعکس شدن، واقع نشده است. و کذالک المقدم، مقدم هم واقع نشده. مقدم از اون چیز یعنی وجود سلوک بدی. و به ذالکه یست بود و خاطر همین مطلب ثابت می شود استقرار و سیره علال عمل به ظواهر، این که سیره بر عمل به ظواهر استقرار دارند. این هم از این مسئله. و اما طریق پنجم، یک بیان تحلیلی است. به این بیان که انسان وقتی که یه مسئله ای رو که ادعا شده که این جزء به سیره عقلاست و میخواد اثبات معاصرت بکنه، برای اثبات معاصرتش باید این کار انجام بده. اگر اون مسئله رو بر وجدان و در واقع نکاتی که از عقلا در ذهنش وجود داره، خب او هم من العقلاست، جزی از عقلاست، شؤونات عقلایی رو داره، اگه انسان یه مسئله رو بر وجدان خودش عرضه کنه و ببینه که او در اون مسئله دارای یک نظره و این نظر رو هم که در واقع میبینه که در خودش در اون مسئله دارای نظره، میبینه که این نظره ارتباطی با خصوصیات متغیر در او نداره. یعنی مثلا در باب فرض بفرمایید، در باب حجیت خبر واحد ثقه، او با خودش اینطور فکر میکنه، میگه من در باب این مسئله که اگر یک انسان ثقه یه خبری بیاره، آیا من حرف او رو میپذیرم یا نه، آیا نیاز داره که برم تحقیق کنم یا نه، با خودش اینگونه فکر میکنه که خب مسئله اینگونه است که من واقع امر اینه که من در مسئله خبر واحد ثقه به حرف او اعتماد میکنم. و شهید صد میگه که اگر که این اعتماد به حرف او به عنوان یک نظر در قبال این مسئله طوری باشه که ارتباط با خصوصیات متغیره او نداشته باشه، خب این نشان دهنده یک حالت عامه در همه اوغلاست. خب یعنی چی که ارتباط با خصوصیات متغیر نداشته باشه؟ یعنی اینکه این پذیرفتن حرف انسان ثقه که یک خبر واحدی آورده اینطور نباشه که با حال او گره خورده باشه، حالش خوب باشه حرف ثقه رو قبول کنه، حالش بد باشه حرف ثقه رو قبول نکنه. فرض فرمایید ایشون باشه حرف ثقه رو قبول میکنه، اما مثلا داداشش باشه حرف ثقه رو قبول نمیکنه. الان خیلی شایعه، طرف میگه من اعصابم خورده. چرا اعصابت خورده؟ امروز فلان تیم فوتبال باخته، منم طرفدارشم. میگه خب باشه، حالا این حرفی که من میزنم، نقل قولی که میکنم، اینو قبول کن. میگه برو بابا من حوصله ندارم. خب این وضعیتای متغیری که در انسان وجود داره، اگر اینها ارتباط داشته باشن با اون اتخاذ نظر در قبال اون مسئله، این نشون میده که اون اتخاذ نظره در اون مسئله از سوی انسان یک حالت عمومی نیست. اما اگه اتخاذ نظر او در اون مسئله ارتباط با حالات متغیر انسان نداشته باشه، در هر حالتی انسان ما، انسان مفروض ما که مثلا خودمون باشیم، در هر حالتی نسبت به اون مسئله این موقف رو اتخاذ میکنه. اگر اینطور باشه ما میفهمیم که این یک حالت عمومی است در همه اوقات. خب حتی ما میتونیم این مسئله رو تقویت هم بکنیم. چطور تقویت کنیم؟ ما این رو بریم در سایر اوغلا هم استقرا کنیم، بریم در جمعهای اوغلایی از طریق در واقع جامعه آماری گرفتن. خیلی از این در واقع نظرسنجی هایی که اتفاق میفته از همین طریقه. خب اینا میرن در جوامع اوغلایی سوال میپرسن، میگن اگر در شرایط عادی قرار بگیرید، اگر که مثلا حالتون خوب باشه، اگر مشکلی نداشته باشید، اگر در قبال این مسئله قرار بگیرید چه موقفی رو اتخاذ میکنید؟ بعد اگر اونجا ما به یه موقفی رسیدیم که در همه وجود داره اما وجود داشتنش متوقف بر یک سری متغیرات حالی نیست، باز میفهمیم که اون رفتار رفتاره یک سیره معاصر با اصل معصوم است. این در واقع رفتار عمومی است و از اونجایی که اوغلا هم در همه جا در همه اعصار از لحاظ در واقع مرتکزات اوغلایی و وجدانی یکسان هستن، میفهمیم که اون سیره عام اوغلایی در زمان معصومین هم وجود داشته، چون بالاخره اون موقع هم اوغلا بودن دیگه، فرقی نمیکنه که. از طریق الخامس الملاحظه و تحلیلیه الوجدانیه، یه ملاحظه تحلیلی و وجدانی، به معنی ان الانسان اذا عرض مسئله علی وجدانه، انسان زمانی که آره عرضه میکنه مسئله ای رو بر وجدانش و مرتکزات عقلاییش، فرعا و ببینی که انه منساق الى اتخاذ موقف معین، ببینی که این خودش نزدیک است به اتخاذ یک نظریه معینی نسبت به اون مسئله، ولا هذا ملاحظه کنه که انه هذا الموقف، این نظریه واضحان فی وجدانه به درجه کبیره، یه مسئله روشنی است تو حد زیادی، و استطاع و همچنین توانایی دارد که امنیت اکد تأکید کنه من عدم ارتباطهی بالخصوصیات المتغیره من حال الى حال من عاقل الى عاقل ملاحظات تحلیلیه وجدانیه، و همچنین توانایی رو داره که تأکید کنه به این که این موقفش در قبال اون مسئله ارتباط نداره با خصوصیاتی که از یه حالی به حال دیگه متغیر هستن، از یک انسان عاقلی با انسان عاقل دیگه متغیر هستن، اون هم با ملاحظه تحلیلی و وجدانیش امکنه و ممکن خواهد او را که ان ینتهی الى الوسوخ به وسوخ برسه، به اما به انما ينساق الیه من موقفن حالتون عامتون فی کل الغلا، به این که آن چیزی که منساق هست برای او از موقف، یعنی اون چیزی که منساق هست به معنای همون پیروی، اون چیزی که از اون موقف پیروی میکنه، اون یه حالت عامیست در همه اغلا. و قد ید عمو ذالک تقویت میشود این مسئله، این ملاحظه تحلیلی وجدانی به واسطه استقراء حالت الاغلا فی مجتمعات اغلاییه مختلفه لتأکد من هذه الحالت العامه، برای تأکید این حالت عامه. و هذا طریق قد یحصل الانسان الوسوق بسببه، این طریقی است که برای انسان وسوق به واسطه اون حاصل میشه، ولیکن هو ليس طریقا استدلالیا موضوعیا، این طریق استدلال موضوعی نخواهد بود الا بقدر ما یتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات الاغلایی المختلفه، این استدلال به زمانی به درد ما میخوره و زمانی در واقع میتونه کارهای بیشتر داشته باشه که ما بیشتر مجتمعات اغلایه رو استقرا کنیم. نزاجون میگه که این طریق استدلالی موضوعی نخواهد بود الا به اندازه ما یتاهو، به همون اندازهی که استدلال ما آماده شود للملاحظ من استقراء، یعنی کسی که بخواد ملاحظه بکنه بره استقرا کنه، للمجتمعات اغلایه المختلفه، بره هی بگرده هی نظرسنجی کنه، در واقع نسبت سنجی کنه، آمار سنجی کنه، تا این مسئله برای او به حد کثیری برسه. والحمدلله رب العالمین.